نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. برای برپا کردن یک زندگی پاک و سالم که در اون زندگی وجود انسان هم برای خودش هم برای دیگران منبع خیر باشه و نسبت به خودش و نسبت به دیگران شری، ضرری، زیانی، حق کشی، تجاوزی نداشته باشه، امیرالمؤمنین علیه السلام 4 پیشنهاد کردن. در این 4 پیشنهاد که در کتابهای مهممون هم نقل شده، هر کسی که میشنوه دقت بکنه میبینه اجرای این 4 پیشنهاد یک ساختمان سالم و صحیح و پاکی رو از زندگی برپا میکنه که صاحب اون زندگی برای خودش و برای دیگران میشه منبع خیر و نسبت به خودش و دیگران مولد هیچ ضرر و شر و زیان و خسارتی نخواهد بود. این صفت پروردگاره، او فقط منبع خیره و دارای صفات ثبوتیه است و هیچ شری از او صادر نمیشه و ظلم و تجاوزی از او نسبت به هیچ موجودی بروز نمیکنه. اگر پیشنهادهای امیرالمؤمنین پیاده بشه، در حقیقت هم از نظر زندگی رنگ خدا رو به خودش گرفته و یقیناً یه چنین زندگی فضای قرب به پروردگاره و نفس کشیدن در یه چنین زندگی بنا به روایات ما عبادت خداست. خواب در یه چنین زندگی هم عبادت خداست، با اینکه خواب بنا به فرموده پیغمبر از یکی از 9 بخشیه که آدمو از دایره تکلیف میبره بیرون. آدم خواب مکلف نیست نه ثوابی برای او هست نه جریمه‌ای برای او هست، چون وقتی که خوابه نه کار خوبی میکنه نه کار بدی میکنه. ولی با پیاده کردن این چهار پیشنهاد حتی خواب انسان هم در فضای اون زندگی عبادت. شما در روایات اون حتما شنیدید پیغمبر می‌فرماید نوم و صائم عبادتون، آدم روزدار وقتی که خسته میشه خوابش میبره، به خاطر ارزش ماه رمضان و روزه، یعنی به خاطر ارزش ظرف که زمانه و مظروف که روزه است، متصل به ماه رمضان و روزه انقدر با ارزش میشه که هر وقت شب یا روز بخوابه خوابش عبادت حساب میشه. اما بعضی های فضایی برای خودشون درست میکنن که تا آخر عمر هر وقت چرت بزنن یا بخوابن خوابشون عبادته. یا در روایات اون داره نوم العالم عبادتون، خواب آدم آگاه، آدم دانا که البته به داناییش عمل میکنه، دانایی که به داناییش عمل نمیکنه پیغمبر میفرماد عین درخت بیمیوه، عین چراغ بینوره. و روز قیامت هم اهل جهنمه. این دانایی که میخوابه خوابش عبادته داناییه که داناییشو به کار میگیره، یعنی خوبی ها رو که شناخته به کار میگیره، بدی هایی رو هم که شناخته از اونا دوری میکنه. حالا در بکارگیری خوبی ها تلخی واسش باشه، مشقت براش باشه، سختی براش باشه، تحمل میکنه. در دوری از زشتی ها سنگین باشه این دوری، بازم تحمل میکنه. من فکر نمیکنم برای وجود مبارک حضرت یوسف 7 سال دوری از اون زن زیبای جوان خیلی راحت بوده. بالاخره ایستادگی در مقابل طغیان شهوت خب تلخ، چون خود غریزه جنسی با تمام قدرت میخواد اعمال بشه، خدا هم میگه اعمال نکن. خب سخت. ایام حج بیش از 2 میلیون جمعیت از همه مناطق مسلمون نشین میان مکه. اونجا پروردگار به زن میگه وقتی محرم میشی حتما باید گردی صورتت پوشیده نشه. خب همه قلم نقاشی خدام تو گردی صورت، چشم، ابروی، گونه است، لب و دهان، ترکیب ایناست. خب اینا زیبایی. به نزدیک 1 میلیون زن که درصد بالاییشون هم جوونن میگه گردی صورت تو نپوش. به 1 میلیون خورده این مردم که خیلی هاشون بدون همسر اومدن مکه، میگه تو هم باید بیای تو این جمعیت تو مسجد الحرام توافم بکنی، در حال احرامم نگاه کردن به نامحرم و لذت بردن از قیافه نامحرم، اونم در حرم خدا، یک گناه بسیار سنگین. به اون میگه تو رو تو باز بذار، به اینم میگه تو نگاه نکن. خب این سخته نه؟ اما آدم آگاه که هم آگاه به خداست، هم آگاه به قیامت و هم باور کرده حرف خدا رو و انبیا رو، خب میدونه در خودداری از گناه بهشت زور میکنه، در اجرای عبادت هم بهشت طلوع میکنه، در هر دو طرف، هم در خودداری از گناه افق طلوع بهشت، هم در عبادت، چون رضای خدا و بهشت پروردگار از غیر این راه قابل به دست آوردن نیست. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، تقوا یعنی خودداری از گناه، وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ یعنی اونایی که همه عبادات خدا رو انجام میدن، از یه طرف از گناه دوری میکنن، از یه طرف هم نمیذارن خواسته خدا تو زندگیشون فوت بشه. فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ، این یه حقیقت قرآنی. شما بهشت رو که به صورت جنت، جنات عربیشه، در قرآن اومده، دقت کنید در آیات قرآن، بهشت همه جا یا در کنار عبادات ذکر شده یا در کنار تقوا و دوری از گناهان. ان للمتقین مفازا، بهشت مال خودداران از گناه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، جزاؤهم عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار. آگاهان دید عمیق دارن، کنار هر عبادتی بهشت و حس میکنن، کنار هر گناهی هم جهنم و حس میکنن از طریق قرآن، چون میبینن خدا داره بیان میکنه. اون قطعه زیبا که تو نهج البلاغه دیگه زیباتر از اون قطعه نیست، درباره آگاهان میفرماد و هم والجنتو کمن رعاها، اینا تو دنیا زندگی میکنن اما نسبت به بهشت مثل کسی هستن که اصلا با چشم داره میبین. و هم فی ها منعمون، اصلا انگار حس میکنن که از نعمتاش هم برخوردارن ولی هنوز در دنیا. و هم و نارو کمن رعاها، نسبت به آتش هم مثل آدمی هن که قیامت شده داره با چشمش میبینه. و هم فی ها معذبون، و انگار عذاب رو دارن حس میکنن تو این دنیا. حالا بعضی از اینا که حرفشون رو خدا در قرآن زده، تو روایات هم حرفشون زده شده، تو کتابان احوالاتشون اومده، واقعا آگاهی عجیبی داشتن، خیلی عجیب. اصل آگاهی به قدری در وجود اینا قوی بود که به اعضاب و جوارحشون هم سرایت پیدا کرده، واقعا سرایت پیدا کرد. من یه قضیه ای رو خودم شاهد بودم براتون بگم، از این آگاهی. اوائلی که من طلبه قم بودم، یه روز جمعه تهران توی محل قدیم تهران، توی خونه‌ای که سه تا اتاق تیرچوبی داشت، یه نفر منو برد اونجا، یه جلسه بود، ده نفر نبودن این جلسه، اما من هنوز به کیفیت اون جلسه ندیدم. از اون ده نفرم شاید دو نفر زنده مونده باشن، یکی منم یکی اون آقایی که منو به اون جلسه راهنمایی کرد. این آقایی که منو به این جلسه راهنمایی کرد از اولیاء خدا، و این جلسه 10 نفره که 2-3 سال من رفتنم اونجا ادامه داشت، خیلی در من اثر گذاشت، هم در انتخاب رفیق هم در انتخاب راه. اونا اون زمان بعضیاشون 50 سال با من فاصله سنی داشتن، یعنی من 21-22 سالم بود، اونا نزدیک 80-75 سالشون. بالاخره کار ما رو به اونجا رسون که من بعد از اونا در انتخاب رفیق نمونه اونا رو انتخاب میکردم، یعنی دیگه از هیچ رفیقی سیراب نمیشدم، یعنی با هر کی هم آشنا میشدم میدیدم خیلی کم داره. اونا یه چنین انسانهایی بودن، خیلی فوق‌العاده. یکی از اون افراد جلسه یه بار به من گفتش که پنجشنبه که از قم اومدی تهران بیا در مغازه من، میکانیک ماشینای سنگین بود، یه نهار یه نفر ما رو دعوت کرده، حضرت عبدالعظیم دوست دارم تو هم بیای با هم بریم اون نهارو. گفتم ایدونم، من از قم اومدم تهران، محل این بزرگوار میدون خراسان بود، اومدم و گفتم من از قم اومدم باید بریم. شاد دل زیم گفت آره بریم. رفت. 5-6 نفر اونجا نهار بودن، صاحب خونه بود و 5 تا. خیلی هم زندگی جمع و جور بود، یعنی فکر کنم مجموع اساس خونه رو اون زمان سال 47-48 می فروختن 3000 تومن نمیش. نهارش هم که دیگه نهار امیرالمومنینی بود. ما دوتا یه نفر رو تو این مهمونا دیدیم که اول این دوست من دریافتش کرد که این باید یه چیز نمونه‌ای باشه. بعدم من، خب اینم با من 40 سال فاصله سنی داشت، هنوزم زنده است. اونی که من از او یافتم این بود که آروم نبود تو این قفس، انگار میخواست روح اسکلتو بشکنه بره. من اینو تو نهج البلاغه دیده بودم که امیرالمؤمنین درباره اینا میفرماید و لولا اجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. اگر دست خدا جلوی روحشون رو نگیره که تو این بدن تا عمر معینشون بمونه، مثلا رقم زده خدا 71 سال این باید تو دنیا بمونه، امیرالمومنین میفرماد اگر جلوی روحشون رو نگیره یه لحظه پروردگار اینا رو رها بکنه، حضرت میفرماد یه چشم هم زدن روح در این قفس نمیمونه، میپره. و این اینجوری پرنده بود واقعا. این دوست من گفتش که آهسته در گوش من بود، گفت هفته دیگه از قم میتره. گفتم آره میام. رو دعوتش بکنم بیاد خونه ما، یه دو ساعتی سه نفری بشینیم. هم دعوت. حالا ما شابدلزیمیم توی خونه خشتی و گلی. خونه این رفیق ما هم تو خیابون 17 شهریور توی فرعیه، تازه دست چپ اون فرعیه. برگشت به این بزرگوار گفتش که آقا، اونم خیلی شیرین اصل تون صداش، قیافه، حرف زدن، کلمات، نگاه کردن، از اونایی بود که امیرالمومنین میفرماد بشروهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه، غمشو تو قلبش حبس کرده که و قیافشو کسی نبینه کسل بشه، و همه شادی رو آورده تو چهره نقاشی کرد. گفت آقا، گفت من شما رو دعوت کنم پنجشنبه دیگه بیان خونه ما، تشریف میاریم. گفت بله. گفت آدرس بدم. گفت نخیر. لهجه‌ام معلوم بود تهرونی نبود. گو آدرس بدم خدمت. گو نخ. گو پس چجوری تشریف میاد؟ گفتش که منظر شما تهرانه، من هفته دیگه میام تهران، بو میکشم میام خونتون. تمام. ببینید آگاهی گاهی انقدر قویه که تو شامم طلوع میکنه، تو چشمم طلوع میکنه. من پیغمبر نمیفرماد المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن نگاه میکنه ولی با کمک نور خدا، با کمک نور خدا. یه وقتی همین آقای طاهری، من شاهد بودم، به یه کسی گفتش که من ازت تقاضا دارم، فلانی رو دوست داشته باش، بهش محبت کن، تعویرش بگی. اونم گفتش که من دلم گواهی نمیده تعبیرش بیام. گفت بابا خوبه، نمیدونم بزرگواره، با کرامته، چیه ایشون تعریف کرد. اونم خیلی معمولی گفتش که دلم گواهی نمیده. گفت من دیگه چی کار بکنم؟ خب میگه دلم گواهی نمیده. چهار ماه بعد همون بزرگواری که سفارش میشد تعبیرش میگیرن احترام محبت، در رابطه با قاچاق تریاک گرفتنش انداختنش زندان. بعد اون آقا بهش گفت دلم گواهی نمیده. ببینید آگاهی به چشم، به دل، حتی به شکم، شکم عارفان مرآت آگاهی حق، مرآت آگاهی حق. وقت ببینید اینجور آگاهان، شما خودتون قضاوت کنین، دست و دلشون به گناه میره. آگاهی که از گناه شعله های هفت دوزخ رو میبینه، داره زبانه میکشه، داره میبینه. و هم و نارو کمن رعاها، علی میگه داره میبینه. چجوری یوسف حال این زن رو قبول بکنه؟ و میبینه که وجود این زن و خواستش شعله داره میکشه بالا، چجور قبول بکنه؟ این شامه منه که پر از رسوب، استشمام نمی کنه بوی خدا رو و بوی بهشت. بوی بسیار بد دوزخ رو هم استشمام نمی کن. این شامه، شامه عجیبیه. این چشم منه که کوره نمیبینه، گوش منه که نمیشنوه، سمون بکمون امیون، هم زبانش لاله، هم گوشش کرم، چشمش کوره. تراهم ینظرون الیک ولا یبصر. به قول جلال الدین چشم باز و گوش باز و این اما خیلی عجیبه که آدم چشم داشته باشه ولی نسبت به حقایق کور باشه، گوش داشته باشه صدای حقایق رو نشنوه، شکم داشته باشه راهنمایی نشه چی بخور چی نخور، هر چی گیرش میاد میخور، عرق میخوره، گوشت خوک میخوره، ربا میخوره، حق یتیمو میخوره، حق مملکتو میخوره، حق مردمو میخوره، حق وارثو میخوره. این شکم که این تنور جهنمه که هر آشغالی توش جا میگیره. آخه جهنم که جای خوبانی، ناپاکان میرن جهنم. این شکم شبیه جهنمه. ولی پاکیزه خوران عالم و حلال خوران عالم شکمشون شعبه بهشت، چشمشون هم همینجور، گوششون هم همینجور. مرحوم حاج ملا آقا جان رفیقان باهاش خیلی مربوط بودن، جزء پامندریاش بودن، اونا چیزای عجیبی برای من نقل کردن. آره دو تا شما من براتون میگم. میگفتن رو منبر که میشست چه در حال سخنرانی چه در حال روزه، تا یه نفر عجیبش سیگار در میآورد یه مرتبه آتیش میزد، اونم هر جای منبر بود قطع میکرد و اپله منبر شروع میکرد به پایین اومدن. اون مردم تو اوج حال یا تو اوج استماع میگفتن آقا چرا اومدی پایین؟ میفرمود یه نفر میخواد سیگار بکشه، تا کبریت زد به سیگار ملائکه‌ای که تو جلسه حسین بودن رفتن. من دیگه نه منبر ادامه میدم نه روزه میخوام. میگفت رفتن. شیعه که سیگار نمیکشه، شیعه دود نمیخوره که دود جزء خبائثه. یه پیغمبر دودخور نبود، یه پیغمبر، یه امام جزء غذاهای روزمرش دود نبود. الان که سیگار و حشیش و تریاک و هروئین و تزریق و قرصای مختلف و اینا شیعن، اینا آشغالای دنیا. یه مطلب، یه مطلب هم مرحوم آیت الله طالقانی حاج آقا یحیی برامون نقل میکرد. میگفتش که من نشسته بودم پا منبرش به فاصله 10 نفر، یعنی از بغل منبر تا من نزدیک 10 نفر بودم. و وقتی شروع کرد روزه خوندن من سرمو کردم زیر عبا و یه خیال بدی در حقش کردم. مثلا گفتم حالا چیه این، کیه این که تا رو منبر میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، زن و مرد به حالت رسیدن به قش گریه میکنن، من کیه؟ گفت وسط روزه. گفتش که وسط روزه استغفار کن و دوباره روزش رو ادامه کن. بعد که اومد پایین از بغل این دهتا که رد شد رسید به من، من و سرم تو عبام بود، دلو شد گفت کارم درسته، تو کار خود تو درست کن و رفت. آگاه عارفان مظهر آگاهی حقن، آینه آگاهی حقن. خب یه همچین آگاهی شما فکر کنید دیدش به عبادات چیه، دیدش به گناه چیه؟ این دیگه دست و دلش به گناه میده. حالا شما ببینید ما که آلوده به بعضی از گناه هستیم چقدر مرحله پرتی. و ما که در عبادات خدا سستیم چقدر دوریم، و اونا چی بودن، کی بودن، چه کردن. اینجا جا داره این شعرهای مرحوم رسا رو براتون بخونم در حق اونا. خوشا آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفت. خوشا آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. خوشا آنان، چقدر زیباست، که در میزان وجدان حساب خیش همینجا نذاشتن به قیامت بیفته، حساب خیش سنجیدند و رفت. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفت. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفت. شهر آشتیان هشت شب دعوت داشتم منبر، یه روحانی اونجا بود خیلی توجه منو به خودش جلب کرد، انسان بود واقعا، خیلی هم برای مردم و منطقه زحمت کشیده بود. یه روز به من گفت یه حوزه علمیه تو این آشتیانه، علاقه دارم بیای ببینی. گفتم باشه. گفت صبح میام دنبالت پیاده با هم دیگه میریم حوزه رو ببین. رفت. گفت این منطقه ما خیلی منطقه کم آبی. گفت این مدرسه رو یه نفر ساخت در 80 سال پیش، این حموم بغلش هم ساخت، فقط لنگ آب بود، هم مدرسه هم حمام. چا گفت میزنیم؟ گفتش که من دست اندر کار اینجا بودم، 10 جای این منطقه رو چا زدیم، طولانی ترین چا، یک قطره به آب نرسید. گفتن خود در مدرسه رو میبندیم، در حموم هم میبندیم دیگه، نمیشه اون وقت هم لوله کشی نبود. گفت شنیدیم، اینو خودش برای من گفت، گفت شنیدیم آیت الله العظمى آسد محمد تقی خونساری دو سه رو بنا داشتیم. گفت استقبال خیلی مهم میکردیم، آی بروجردی خیلی به ایشون ارادت داشت، نماز میتش هم آی بروجردی خوند و آی بروجردی هم کسی بهش خبر نداد ایشون فوت کرده، ایشون همدان فوت کرد، تابستون بود، آی بروجردی ده بشنوه بود. خادمش میگه رفتم بیرون نون و قند و چایی بخرم، اومدم دیدم آی بروجردی لباس رو پوشیده. گفت ماشین بگی؟ گفتم برای چی آقا؟ خیلی گرمه. گفت گفتش که دیشب خبر شدم آیت الله خونساری از دنیا رفته، میخوام برم گم تشییع جنازه‌اش. دیگه هم نگفت کی به من خبر، تلفن که نبود گوشه یه ده، آگاه آگاهه دیگه، خیلی دنبالشو نگی ها، کجی میفهم. گفت این دیروز که به شما گفتم بیا مدرسه رو ببین، همین پیشنهاد رو هم به آیت الله العظمای خونساری کردم. گفتم آ اینجا یه حوزه علمیه است، یه حمام هم بغلشه، دیدنیه. فرمود بریم ببین. تختی رو بردمش تو مدرسه. گفت اینجا طلبه نداری؟ گفتم نه آقا، هیچ گیرو نداره، این درهای هوره ها هم میشه بسته. فرمود چرا؟ آب نداره. خود چا میزدین؟ گفتیم آب. ببینین بشمارین 8 نقطه
رو ما چا زدیم تا 70 متر هم رفتیم پایین. آب گو همون جایی که وایستاده بود فرمود مغنی بیارین همینجا رو بکنین. بعد منو برد سر اون چا در چا رو وا کرد، گفت 22 متر ما زیر پای ایشون رو کندیم. 50 سال هم همومو داره آب میده هم مدرسه رو، کم هم نمیده. چرا ما که میتونیم با برکت باشیم نشیم؟ چرا ما که میتونیم منبع منفعت برای خودمون و دیگران بشیم نشیم؟ و بعد چرا اصلا ما تولید ضرر میکنیم؟ به چه دلیل؟ چرا دلا رو میرنجونیم؟ چرا مردم رو ناراحت میکنیم؟ چرا پدر مادر رو ناراحت میکنیم؟ چرا همسایه رو ناراحت و رنجیده میکنیم؟ اصلا ما چرا این کارایی میکنیم که آزرده میشن عباد خدا از دست ما؟ چرا؟ تن آدمی شریف است اما به جان آدمی است. نه این لباس زیباست نشان آدمی است. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمی است؟ خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز مکان، مکان در اینجا این مقام و مرتبه، ز مکان آدمی. طیران مرغ دیدی؟ تو ز پایبند شهوت به درآی تا ببینی طیران آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. به حقیقت آدمی باش نه به خیشتن. سعدی هم از آدمی شنیده است بیان آدمیت. حرفم تمام. دو سه تا دعای خیلی زیبا شما هم با حال و اخلاص آمین بگین. خدایا به عزت و جلالت ما رو در قیامت باعث شادی دل پیغمبر قرار ده، ما رو در قیامت باعث شادی دل علی قرار بده. خدایا ما عمدن اشتباه نکردیم و گناه، به خطا گناه کردیم، نه تو گناهمون قصد مخالفت با تو رو داشتیم نه با پیغمبر تو رو. خدایا گناهان گذشته ما رو به حق پیغمبر بیام. هیچ دشمنی رو به مملکت ما مسلط نکن. این مجالس رو تا قیامت از ما و نسل ما نگیر. خوب نثار روح همه اموات بگم برای پیغمبر که پیغمبر انقدر سرمایه داره که خود خدا میگه رحمتا للعالمین، اما برای اموات از زمان آدم تا حالا یه حمد و یه قل هو الله بخون.
جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد. چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد. چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد.